شما هنر دوستان بازه خوش اومدید. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر
خب تماس ما برقرار هست با جناب آقای کاوه راد، مشاور حقوقی خانه موسیقی و وکیل دادگستری، برای این که این موضوع رو یه مقداری هم از ابعاد حقوقی بررسی بکنیم. سلام بر شما.
سلام شهرزاد، روز شما بخیر، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من یه پیشگفت مختصری رو عرض کردم به دوستان عزیز شنونده. شما بفرمایید که ماجرا چیست؟ ماجرای این اعتراض 2000 نفر از اهالی موسیقی چیه؟ به کجا برمیگرده؟ سابقه تاریخیش رو اول بشناسیم.
عرض کنم خدمتتون که همه ماجرا از اونجایی شروع میشه که یک طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، ابتدا در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که برای بودجه سال 98 کشور 10% بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای در تهران و کلان شهرها به حساب خزانه عمومی دولت واریز بشه. خب نمایندگان جامعه هنری و نمایندگان خانه موسیقی و دفتر موسیقی در جلسات مشورتی کمیسیون فرهنگی مجلس شرکت کردن، مخالفت خودشون رو هم اعلام کردن. ما برداشت اولیه‌مون این بود که کمیسیون فرهنگی مجلس هم همسو با ماست و مخالف این ماجراست و ظاهرا هم اعضای کمیسیون مخالف بودن، اما ظاهرا اتفاقی که افتاد ما بعدها در جریان قرار گرفتیم که نماینده وزارت ارشاد طرح رو بعد از اینکه متوجه میشه کمیسیون فرهنگی مجلس همسو نیست مستقیما در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح میکنه، اونجا مصوبه میگیره، طرح میاد به صحن و خب حالا با فرایندی که متاسفانه تصویب بودجه در کشور ما داره، طرح در صحن تصویب میشه، در شورای نگهبان هم تایید میشه و به بودجه سالانه کشور تحت عنوان بند الحاقی 5.9 ماده واحده اضافه میشه و عملا تبدیل به قانون میشه و اخیرا هم در نامه هایی که از طرف دفتر موسیقی به خوانندگان و کنسرت گذاران داده میشه به عنوان برگزاری برنامه،
بله،
ما میبینیم که ذکر شده که 10% عوایدی کنسرت رو باید به حساب
بلافاصله هم اجرایی،
بله،
شده. این طرح فرمودین که با تلاش و پیگیری و پیشنهاد نماینده وزارت ارشاد اصلا به تصویب رسیده در مجلس.
بله بله، اصل ماجرا اینه. حالا من امروز
چطور آقای حسینی گفتن بی خبرم از این مسئله؟
بله بنده امروز میخوام یه سری مسائل رو راهش عرض داد برای اولین بار، حالا حداقل عرض کنم خدمتتون. ببینید آقای کاراندیش به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزیر محترم ارشاد خب پیگیر این طرح بودن، خودشون هم از همون ابتدا اعلام کردن که این طرح باید عملیاتی بشه، تا پایانش هم ایستادن و مصوبهش رو هم از مجلس گرفتن. البته اینکه آقای حسینی اعلام میکنن در جریان نیستن اتفاق ناخوشایندی، آقای حسینی معاون هنری وزیر ارشاد هستن، قاعدتا اگر طرحی با این ابعاد، این گستردگی و این دامنه نفوذ داره در وزارتخانه مطرح میشه، قراره بره مجلس مصوب بشه، بخشی از بودجه عمومی کشور بشه، خیلی عجیبه که آقای حسینی عنوان بکنه که در جریان نبودن. اگرچه که حتما شما میدونید مدیر کل دفتر موسیقی آقای ترابی استعفا دادن از دفتر موسیقی در اعتراض به اینکه در جریان این موضوع نبودن و عواقب ناخوشایندی که برای جامعه موسیقی داشته. اما علی حال ببینید در توجیه این مسئله وزارت ارشاد اعلام کرده هدف ما از اینکه 10% از درآمد کنسرت ها رو برمی‌داریم و وارد بودجه عمومی کشور می‌کنیم به حساب خزانه می‌ریزیم اینه که فعالیت های فرهنگی هنری در شهرستان های غیر از مرکز استان، یعنی مراکز استان هم در این طرح استثنا شدن، در شهرستان های غیر از مراکز استان فعالیت های فرهنگی هنری ساماندهی بشه، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی هنری شهرستان هم از این محل انجام بشه.
دقیقاً مشخص شده؟
خب عرض می‌کنم خدمتتون. اول بریم سراغ عددش.
بله.
عددی که اونها پیش بینی کردن 150 میلیارد تومان در سال هست. یعنی پیش بینی اولیه وزارت ارشاد اینه که از محل اجرای این طرح 150 میلیارد تومان به درآمدهای وزارت ارشاد اضافه میشه، هزینه کردش رو در واقع بردن در این سرفصلی که من خدمتتون عرض کردم. اما سوال اینجاست، حالا من چند تا سوال رو میخوام عرض بکنم و در موردش صحبت کنم. آقای شهرزاد، آیا چشم‌اندازی در وزارت ارشاد و طرحی در این وزارتخانه برای نحوه هزینه کرد این پول وجود داره یا نداره؟ ببینید، ما از این دست عوارض در کشور خودمون کم نداریم. شما حتما خاطرتون از یه دوره شهرداری تهران بابت تابلوهای تبلیغاتی که اصناف بر سر مغازه‌های خودشون می‌زدن از اصناف عوارض دریافت می‌کرد و بحثش هم این بود که ما اینو می‌بریم در محل توسعه اماکن ورزشی هزینه می‌کنیم. بر سر اون طرح چه آمد؟ در نهایت دیوان عدالت اداری رأی داد و اون مصوبه رو ابطال کرد، برای اینکه شما نمی‌توانید دستتون رو مستقیم در جیب مردم بکنید، هزینه توسعه‌ای رو از جیب مردم بردارید. الان بیان شده که این پول قراره صرف توسعه زیر ساخت بشه. خب چه تضمینی وجود داره که این پول به جای توسعه زیر ساخت صرف حقوق و دستمزد بدنه وزارت ارشاد نشه؟ آیا طرحی وجود داره؟ طرح توجیهی وجود داره؟ آیا سامانه‌ای واسه رصد این پول وجود داره؟ آیا نظارتی بر نحوه هزینه کرده
خب واقعاً وجود داره؟
بنده که تا الان هیچ نشانه ای ندیدم، هیچ طرحی هم ندیدم ده. یعنی طرحی هم ندیدم که وزارت ارشاد اعلام بکنه از محل این 150 میلیارد تومان مثلا قرار 4 سالن استاندارد در شهرستان ها بسازیم، سیستم صوتیشون رو ارتقا بدیم، مجتمع. ببین، این که شما در یک خط هدف این طرح رو با این همه حاشیه یه سری اهداف کلی، ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری، آقای شهرزاد برداشت شما از این کلمه چیه؟ ساماندهی فعالیت های فرد، این اصلا قابل نظارت و ارزیابیه؟
خیلی کلیه. من حالا داشتم فکر میکردم آقای راد، واقعا به هر حال وقتی ما موضوع رو میخواییم بررسی بکنیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. این که مثلا فرض بفرمایید یه کنسرت گذاری بیاد بازار موسیقی رو در اختیار بگیره و فعالیت بکنه در مراکز خاصی، بیشتر در پایتخت این کارو بکنه یا کلان شهرها، اگر یک مدیریتی صورت بگیره که بخشی از درآمد این مجموعه فعال در مراکز پرجمعیت تر صرف تجهیز فرهنگی مناطق محروم بشه، واقعا ممکنه طرح خیلی خوب و ایدئالی باشه، یعنی مطلوب باشه. اما به قول شما هیچ سازوکار نظارتی بر نحوه هزینه کرده این درآمد الان پیشبینی نشده، هیچ طرحی براش وجود نداره و سرنوشتش معلوم نیست. خود پیشنهاد به خودی خود که نامطلوب نیست. هست؟
ببینید، من چون به حال حقوق دانم، وظیفم تطبیق موارد با مصادیق قانون. عرض بنده اینه که قانون مصوب مجلس نمیتونه در تعارض با قانون بالادستی، یعنی قانون اساسی، باشه. ما یه اصلی رو داریم در قانون اساسی که هم اصل قانون اساسیه، هم مکرر توسط نهادهای عالی سیاسی در این کشور توصیه میشه و اون اصل 44 قانون اساسیه. یعنی ما باید برویم به سمت این که تصدیگری دولت رو کم بکنیم، بخش خصوصی رو پررنگ بکنیم. یعنی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغیش داره از چی دفاع میکنه؟ داره از گسترش نقش آفرینی بخش خصوصی دفاع میکنه. این که شما یه طرحی رو ببرید مجلس، بخش خصوصی رو بذارید گوشه دیوار، بهش بگید 10% درآمد کنسرت ها رو شما یا میریزی به حساب ما یا اجازه فعالیت نداری، این در تعارض جدی با اصل 44 قانون اساسیه. ما اگر میخوایم بریم به سمت عدالت اجتماعی،
خب مگه دیگران مالیات پرداخت نمیکنن آقای راد؟
خب مگه ناشرین مالیات پرداخت نمیکنن؟ مگه کنسرت گذار مالیات پرداخت نمیکنه؟ مگه تهیه کننده و کارگردان سینما؟ این چیزی که داریم صحبت،
ولی قابل مقایسه
نیست چون عوارضه. ببینید، شما یه چیزی داریم به عنوان مالیات بر درآمد که کارگردان سینما پرداخت میکنه، تهیه کننده پرداخت میکنه، بازیگر پرداخت میکنه، خواننده پرداخت میکنه، مستندساز پرداخت میکنه. یه تصوری وجود داره در کشور ما که میگیم اینا همشون میرن ذیل بند لام ماده 139 قانون مالیات مستقیم. هنرمند مالیات پرداخت میکنه، بنده وکالت بسیاری از هنرمندان رو دارم، همشون هم مالیات های سنگین پرداخت میکنن. این چیزی که دولت داره دریافت میکنه اصلا اسمش مالیات نیست آقای شهرزاد، اسمش عوارضه. حتی به نظر من عوارض هم نیست، این یک ماهیت حقوقی مندرآوردیه. یعنی دولت یه جایی تصمیم گرفته 10% از درآمد کنسرت ها رو برداره، فردا ممکنه بگه من 10% از درآمد تاکسی های اینترنتی رو میخوام برای اینکه حمل و نقل شهری رو در کشور توسعه بدم، فردا بگه من 10% از درآمد صنف رستوراندارها رو میخوام برای اینکه با مشکل سوء تغذیه در استانهای کم درآمد. خب اگر قرار باشه که این رویه ادامه پیدا کنه دیگه بخش خصوصی بی‌معنی میشه.
یه نکته‌ای هم وجود داره که حالا به ذهن من رسید، داشتم فکر می‌کردم در صحبت‌های مدیران موسیقی کشور و مدیران وزارت ارشاد هیچ وقت ما نشنیدیم که حمایتی از موسیقی پاپ صورت بگیره، یعنی مثلا آقای ترابی یا دیگران حتی وقتی از حمایت‌های دولتی در عرصه موسیقی صحبت کردن، همه به موسیقی نواحی، موسیقی ردیف و دستگاهی اصیل ایرانی اینها اشاره کردن و گفتن که موسیقی پاپ چون روی پای خودش می ایسته ما حمایتی نمی کنیم. حالا ضمن این که حمایت نمی کنیم، الان قانونی تصویب شده که 10% هم باید به خزانه بپردازن. من اول یه پیامک می خونم، بعد یه صدا برای شما پخش می کنم، شما پاسخ بدین. دوست عزیز آقای عبدالله حسین پور از کرج نوشتن سلام، سلام بر شما. چرا نباید خواننده ها بابت کنسرت هاشون 10% به خزانه بپردازن؟ اکثر خواننده ها وضع مالی خوبی دارن، آیا نباید مالیات و عوارض بپردازند؟ و بعد در مورد اون صحبتی که ما داشتیم گفتن مگر در تصویب قوانین دیگر با مردم و صنف‌های دیگر مشورت می‌شود؟ خب البته قابل بحثه و تشکر کردن از کافه هنر. این نکته رو داشته باشید و این صدا رو بشنوید از یکی از برنامه‌گذارها، یک تهیه کننده موسیقی.
هر کسی که می‌خواد فقط صرفاً کار فرهنگی کنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم، با هر کسی حرف بزنم به این نگاه کنم ببینم که چطوری میتونم باش پول در بیارم. این شغل شغل بازیه منه، شاید بعد خیلی زندگی خود و اطرافیانشون هم باشه.
خب آقای رجب پور یک تهیه کننده موسیقی است، میگه من قبل از اینکه تهیه کننده موسیقی باشم و کار فرهنگی بکنم یک تاجرم. چرا دولت از خودش میپرسه که چرا نباید از یه تاجر مالیات بگیرم و مدیریت بکنم و به عوارض دریافت بکنم و از درآمدش بتونم به جنبه‌های فرهنگی برسم؟ این یه سوالی است، یعنی ما با هنرمند انگار طرف نیستیم اینجا، با تاجر طرفیم، چرا که خود ایشون اعتراف کرده من قبلا یک تاجرم. آیا اگر این قانون درباره یک تاجر تصویب میشد درست بود؟
خب عرض میکنم خدمتون، بنده همون ابتدای عرایضم یه بحث تعریفی داشتم، یعنی ما باید بین مالیات بر درآمد و عوارض بر درآمد تفکیک قائل بشیم. آقای رجب پور و هر تهیه کننده و هر ناشر و هر سرمایه گذار دیگری که تصمیم گرفته در حوزه هنر سرمایه گذاری کنه، ایشون میتونسته بره در حوزه ملک سرمایه گذاری کنه، سکه سرمایه گذاری کنه، ارز سرمایه گذاری کنه، از لحاظ ماهیت درآمدی هیچ تفاوتی بین اینها قائل نیست. بنده عرضم اینه که ایشون اگه درآمدی از ناحیه موسیقی داره، تا ریال آخر مالیاتش دولت باید از ایشون بگیره، ایشون و هر هنرمند دیگه.
خب اون تعریف شده یه جای دیگه.
بله بله، همین اتفاقا الان در فصل مالیات ها هستیم. اداره مالیات یکی از مالیات هایی که اصلا دریافت میکنه مالیات بر درآمد هنرمندان. نمونه شما همین امروز اگر گزارشگر شما بره خانه سینما، طبقه همکف خانه سینما صف طولانی هنرمندا رو میبینه. بنده خودم دیروز اونجا بودم، بسیاری از هنرمندا، بازیگرا، پیشکسوتا میان اظهارنامه مالیاتی میدن، چند ماه دیگه رسیدگی میشه، مالیات بر درآمدشون تعیین میشه، پرداخت میکنن. ما این تصور رو باید از ذهنمون بریزیم بیرون که کسی که در حوزه هنر کار میکنه مالیات پرداخت میکنه. بنابراین آقای رجب پور و هر کنسرت گذار دیگری که ادعای
مالیات پرداخت میکنن
باید مالیاتشو پرداخت کنه.
نه، شما با خبر هستید از این که مثلا
بله بنده با جزئیات آقای شهرزاد عرض میکنم خدمت شما، با جزئیات که هم هنرمندان و هم کنسرت گذاران و سرمایه گذاران دارن مالیات میدن.
میخوام خیال آقای حسین پور راحت بشه، چون گفتن بله که آیا بله نباید مالیات و عوارض بدن، بنابراین این رو پرداخت میکنن.
بله، مالیات پرداخت مستقیم بله. در ماده یکش میگه هر کسی که در ایران درآمدی کسب میکنه حتما باید مالیات.
نه آقای راد، اصلا من درباره باید ها صحبت نمی کنم، میخوام ببینم اطلاعات شما پاسخ این دوستمونو میده. ایشون میخوان بدونن آیا این هنرمندی که کنسرت میذاره، این کنسرت گذار، مالیاتش رو داره الان میده، عوارض رو داره میده، این یه چیز اضافه است که داره بهش تحمیل میشه؟
نه بله، بنده با اطمینان عرض میکنم خدمتتون که داره مالیاتش رو میدن، چون پرونده مالیاتی خیلی از این هنرمندان رو من خودم رسیدگی میکنم و اداره مالیات میتونه بیاد گزارش بده که سال گذشته از مالیات بر هنر چقدر درآمد مالیاتی داشته. بنده موفق خدمتتون عرض میکنم مالیات هنرمندا پرداخت میشه، آن چیزی که داره گرفته میشه اصلا عنوانش مالیات نیست، عنوانش یک عوارضی است که هیچ مبنای قانونی نداره. من آقای شهرزادی یه نکته دیگه میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید همین امروزی که من با شما صحبت میکنم سالن‌های اصلی شهر تهران، یعنی سالن برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه، سالن وزارت کشور، این سالن‌ها 20% در سال 98 به هزینه‌های خودشون افزون کردن نسبت به سال 97. 10% هم که دولت هزینه اضافی تعریف کرده، یعنی همین الان که من و شما صحبت میکنیم 30% هزینه کنسرت گذاشتن در تهران افزایش پیدا کرده. این 30% کنسرت گذار از جیب خودش میده به نظر شما؟ حتما این 30% کنسرت گذار از محل فروش بلیط تامین میکنه، یعنی بلیط رو گران میکنه.
درسته، یعنی روی گرانی بلیط هم
بله
از تأثیر میزه.
هزینه این اتفاق اصلا شما فکر نکنید به دوش کنسرت گذار یا به دوش خواننده است، به دوش مردمه.
اون وقت هیچ تفاوتی قانون گذار تفاوتی قائل نشده بین مثلا این دو سه نفری که همه کنسرت ها رو دارن برگزار میکنن با یه خواننده‌ای که طفلی حالا یک برنامه دو برنامه در سال داره؟
اجازه بدید دراماتیک ترش کنیم. نه تنها همچین تفاوتی قائل نشده، بلکه بین موسیقی پاپ، موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی، موسیقی زنان و موسیقی نواحی هم تفاوتی قائل نشده. یعنی تمام تلاش نهادهای صنفی از جمله خانه موسیقی در این مدت این بوده که ما تونستیم دولت رو متقاعد بکنیم یک لایحه‌ای ببره مجلس که بگه موسیقی سنتی، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی از شمول این قانون خارج بشن. یعنی شما تصور بکنید موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی و موسیقی نواحی با این بدنه اقتصادی نحیف هم حالا میخوان ازش 10% افزون بگیرن. خب حالا ما امیدواریم واقعا این طرحی که الان خاله موسیقی و نهادهای صنفی دارن پیگیری میکنن برای اینکه این سه شاخه موسیقی حداقل از شمول این خارج بشن در دولت به نتیجه برسه. بنده آقای شهرزاد اولین باره که مواجه میشم هنرمند با این قانون مخالفه، سرمایه گذار مخالفه، کنسرت گذار مخالفه، نهاد صنفی مخالفه، مردم مخالفن. کی موافقه؟ وزارت ارشاد. کی قراره از این پول استفاده کنه؟ خود وزارت ارشاد.
و کجا معلوم نیست.
بله، در کجا کی رصد میکنه؟
یه دوستی پیامک فرستادن در مورد صحبت شما، به نظرم تایید کردن، سلام کردن، سلام بر شما، و گفتن که در مورد این قانون مجلس، در مورد این قانون مجلس باید خدمتتون عرض کنم که اجرا کنندگان کنسرت ها خیلی راحت قیمت رو بالا میبرن و در نهایت هر قانون مشابهی در کشور ما دودش به چشم مردم و مخاطب میره. این نکته رو تاکید کردن.
بله،
شما هم
کاملا اصلا کاملا بدیهیه. برای اینکه شما، من اول عرض کردم با یه عدد ساده ریاضی 20% قیمت سالن رفته بالا، 10% دولت هزینه افزون کرده، یعنی 30% هزینه ها رفته بالا. اگر رو قیمت بلیط کشیده نشود، یعنی درآمد کنسرت گذار دارد 1/3 کم میشود. هیچ کنسرت گذاری درآمدش خودشو کم نمیکنه. ساده ترین راه حل رو انتخاب
کنم. خب حالا آخرین پرسش رو هم مطرح بکنم، این که این اعتراض ها، این 2000 نفر اعتراضشون به کجا میکشه؟ اصلا روند قانونی تجدید نظر در مورد قانون تصویب شده چیه؟ به این شکل یک دقیقه فرصت داریم آقای.
خواهش میکنم، تنها راهی که وجود داره اینه که مجلس این اعتراضات رو بگیره، برای لایحه بودجه سال آینده ازش استفاده بکنه. این تبدیل به قانون شده و این اعتراضات اعتراضات مدنی هستند. در متن قانون در بودجه سال 98 هیچ تغییری ایجاد نمیشه کرد. باید در بودجه سال 99 امیدوار باشیم که این اعتراضات در کمیسیون فرهنگی و این بار در
اجرا میشه در هر صورت
شنیده بشه و در و این در واقع تفسیر 9 ماده واحده در بودجه سال 99 برداشته بشه که انشالله سال بعد دیگه همچین مشکلی رو نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. درود بر شما کاوه راد. زنده باشین. کاوه راد مشاور حقوقی خانه موسیقی و وکیل دادگستری.
رویدادهای فرهنگ و هنر، سینما،
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من دراغ نمیدم.
هنرهای تجسمی، ادبیات،
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45
شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
خیلی جالبه. یه چند تایی عکس میدیدم از یک روستا در همدان که کوچه هاش اسمای خیلی قشنگ و عجیبی داره. فکر بکنید از شازده کوچولو بگیری تا بهشت گم شده تا ماهور تا اسم کتاب های مختلف و مثلا بوستان، اسم های مختلف که روی کوچه ها گذاشته شده. تاجاباد یا تاجیاباد یه روستایی است در شهرستان بهار و می شود گفت که تنها کاروان سرای مدور غرب کشوره که در این روستا وجود داره و منطقه حفاظت شده ای در کنار این روستا واقع شده. اما این روزها نام تاجاباد به یک دلیل دیگر که به شما عرض کردم بر سر زبانها افتاده. نامهایی که بر کوچه های این روستا گذاشته شده از دل کتابها بیرون اومده. این نامها یا بر اساس اسم کتابها یا بر اساس نام نویسنده ها. چقدر جالب. میخواییم گفتگو بکنیم در این زمینه. یک موسیقی زیبای همدانی فعلا بشنوید. آقای قباد یاری سلام بر شما.
سلام علیکم آقای شهزاد.
زنده باد. آقای یاری عضو شورای روستای تاجاباد هستن درسته؟
بله دقیقا.
زنده باد. خب حالا تو این فرصتی که در اختیار داریم یه مقداری برای ما صحبت بکنید از این نامگذاری ها. همین الان من دارم تصویر یکی از این تابلوها رو میبینم، نوشته محله 100 سال تنهایی، یعنی یکی از کتابهای گابریل گارسیا مارکز رو شما اسمش رو انتخاب کردین توی روستای تاجیاباد به عنوان یک محله. چه جالب. اسمهای دیگری از کتابهای فارسی هم میبینم که انتخاب کردین. میفرمایید که این ایده، این فکر از کجا اومد؟
خیلی متشکرم که این فرصت در اختیار بنده گذاشته شده. اول سلام دارم خدمت همه کسانی که صدامونو میشنون.
درود بر شما.
با هر زبان و قومیتی که فارسی رو متوجه میشن و الان گوش میدن، ما روستامون با کتاب عجینه. سال 94 عضو به عنوان یکی از برگزیدگان روستای دوسر کتاب منتخب شدیم.
بله.
و مورد تفقد وزیر ارشادم قرار گرفتیم. یه هدیه بهمون داد که حوالی 3 میلیون خورده کتاب بود که هیچگاه به دستمون نرسید. ولی همین که ما جز اون پروسه بودیم و این که هیچ نهادی از ما حمایت نکرده، فقط مردم روستا بودن و خلاقیت بچه های روستا.
چرا جایزه رو ندادن پس بهتون؟
والا 6 ماه پیگیر این بودیم که ببینم این حواله چجوری به دست ما میرسه. یک بارم تهران رفتم دستم به جای بند نشد.
بله.
روز جشنیم که این اسامی رو برگزیده بودن تو کتابخانه ملی کشور بود، منم رفتم اونجا ولی ما دیگه نمی شدیم. کلن برنامه چیده شده بود و من به خاطر ندارم که اونجا بیان افرادی که تو این زمینه حرکتی کرده باشن اونا رو بول کنن. برام مهم نیست.
برجسته.
من هدفم بله. از ایجاد کتاب و ترویج کتابخانه چیز دیگه است که دارم بهش میرسم.
بله. حالا اونا هم میشه پیگیری کرد به هر صورت در یک برنامه دیگری. بله میفرمودین.
بعد روزمون از 15 سال پیش که من دهیار بودم با همیشه به جمع اعتقاد داشتم. شوراهای مختلفی تو روستا داشتم، از ریسفیدان که مسائل بزرگ و کلان روستا رو باشون مشورت میکردم و بچه‌هایی که تحصیل میکردم.
بله.
تو جمع به این نتیجه رسیدیم که کتابخانه لازمه. آمدیم کتابخانه رو افتار زدیم با اعضای شورای شهر همدان.
بله.
که دوستی داشتم خیلی سابق، ایشون آمد 113 جلد کتاب برامون آورد و یک شاهنامه و یک قفسه هم برامون آوردن. از اون شروع کردیم. من فیلم رهایی از شاوشنگ دیده بودم که یکی از زندانیا که به ناحق زندان بود هفته 2 بار به مجلسشون نامه میزد، بعد 5 سال موفق شد $200 بگیره و کتابخونه زندان رو رونقی داد با چه عظمتی. من دیدم که زندانی نیستم، ابزارم ابزار اینترنته که گاهی اوقات به چشم تهدید بهش نگاه میکنن.
بله.
من شروع کردم ایمیل زدن به همه افراد فرهنگی، سیاسی، مذهبی، ورزشی، مغازه‌دارها، هر کس که ایمیلی داشت در فضای اینترنت. 15 سال پیش هم مثل الان رایج نبود، کمتر بود. خیلی از ایمیلایی که می‌زدم ارور می‌آمد که اصلا ایمیل غیر فعاله، ولی با این وجود من بیش از 3000 ایمیل زدم.
بله.
و باعث شد طی مدت کمتر از 2 سال چیزی حدود 3-4000 جلد کتاب برای روستا جمع کردم.
خدا شکر.
بعد از طرف ارشاد بهمون 6-7 تا قفسه خیلی خوب دادن که هنوزم فرسوده نشدن و کلی کمک کار بودن. بعدم دیگه تعداد قفسه ها و کتاب هامون خیلی زیاد شد، از ای کتاب خونه به 450 نفر از ای فعال رسید.
چه عالی.
6-7 سال تا 70 سال.
زنده باد، زنده باد. چقدر خوب، چقدر خبر خوبی بود و حال ما رو بهتر کرد خیلی. این اسامی کوچه ها رو بعضیش رو میخوام معرفی بکنید، مثلا کوچه مثنوی معنوی، و بعد با یه لحجه زیبایی، یعنی به 3 شکل روی این تابلوها نوشته شده، یا خیابان دون آرام مثلا. میفرمایید یه نمونه های از گویش های محلی این اسامی رو هم بشنویم.
داستان نامگذاری خیابان، خب نامگذاری نداشت خیابانهای ما.
بله.
من آمدم که این نامها رو طوری انتخاب کنیم که بازخورد مثبتی هم تو جامعه و برای اهالی داشته باشه. اول میخواستم نام کشورها رو بذارم.
بله.
بعد با یه دوست نازنینی ساکن تهران از حامیان کتابخونه بود به صورت مجازی، که بعد موقعی که من گفتم این ترو دارم، آمد روستا خانم آینه چیان و کلی مشورت های ارزشمند بهمون داد.
بله.
موقعی که شما ساختار روستاتون بر اساس کتابه، بیایید با کتاب این کار رو انجام بدیم.
آفرین، چقدر خوب، چقدر خوب.
به شدت مطلوب یافتم این پیشنهاد رو. بعد خب چون میخواستم که در ادامهش یه پلی بزنم به سایر فرهنگا، به 3 زبان نوشتم. یکیش که فارسی زبان رسمی کشورمون، یکی لاتینه برای مخاطبان غیر ایرانی.
بله.
و یکی هم به زبان کردیه که زبان گویش محلی روستای ما.
مثلا شازده کوچولو شده شازاده بچکولانه، درسته؟ یا غلط؟
بله.
غلط نگم یه وقت.
یا گرین مایلو نوشتیم شقامه سوز، یعنی خیابان یا مرحله سبز.
خب، یا بهشت گم شده؟
بهشتی ونبو یا بزربو، یعنی بهشت گم شده.
اون 100 سال تنهایی هم جالبه بگین.
این ببینید، مثلا آمدیم به فراخور هر محلی که نامگذاری میکنیم، آمدیم اسم انتخاب کردیم.
بله.
یعنی کنار مسجد رو گذاشتیم مناجات نامه که تناسب هم داشته باشه با محله. 100 سال تنهایی رو گذاشتیم کنار گورستان، محلی که کنار گورستانه.
چه جالب.
هم کتاب مشهوریه و خیلی آدم تحت تاثیرش قرار میگیره موقعی که میخونه.
بله.
هم متناسبه. یا دون آرام رو گذاشتیم کنار رودخانه.
بله، چقدر زیبا.
یه نسبتی اونجا خواستیم رعایت کنیم.
مخ اهالی این کتاب ها رو خوندن خودشون همه؟
نه، قطعا این اتفاق نمیفته. این گزافت
مثلا محله 100 سال تنهایی دیگه معمولا باید خونده باشند کم کم.
اون رایجه. اصلا بعضی از افراد روستا همدیگه رو به نام شخصیت های آکاردو و اندریات صدا میزنن.
خیلی جالب.
یعنی اینقدر اون کتاب برای مردم، برای کسانی که خوندن، خوشایند بوده و خوششون اومده.
خدا
آمدن.
آره. خیلی خوب بود، خیلی گپ جذابی بود. من لذت بردم واقعا که یک جای زیبایی در سرزمین ما وجود داره، تاج آباد یا تاجی آباد، روستایی که در شهرستان بهار واقع شده. آقای قبادیاری، باید خداحافظی بکنیم، اگه در حد چند ثانیه نکته‌ای دارین بفرمایید، یا دعوتی میخواین بکنید از مردم اونجا بیان. چند ثانیه فقط خواهش میکنم.
این داستانمون من خیلی آماده کرده بودم که مفصل بتونیم صحبت کنیم.
بازم گپ میزنیم توی کافه هنر دیگه، حتما حتما با هم. میخوای یه فرصت مفصلی با هم صحبت میکنیم. زنده باشین آقای قباد یاری، عضو محترم شورای روستایی تاج آباد. دوست عزیز رضا محمد رضا جوادی از آمل برای ما پیامک فرستادن. کافه رادیو جناب شهرزاد سلام بر